ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مقام‌های کرد عراق در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور شرکت خواهند کرد. تعداد مصدومان زلزله در غرب ایران به 250 نفر رسید. ایران و گروه 5+1 در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مذاکره می‌کنند. شب شما بخیر، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و پس از اون شنونده برنامه جنگ اول خواهید بود. مقام‌های کرد عراق می‌گویند در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری، وزیر خارجه دولت نوری المالکی که کرد تبار است، با اعلام این مطلب گفت مقام‌های کرد به زودی درباره مشارکت دوباره در دولت عراق تصمیم می‌گیرند. حیدر العبادی از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر معرفی شده است. مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان ایلام از افزایش تعداد مصدومان زلزله در بخش مورموری واقع در نزدیکی دهلوران در غرب ایران به 250 تن خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد کرمی گفت مصدومان به مراکز درمانی شهرستانهای دهلوران، آبدانان و استان خوزستان منتقل شدند. به گفته او تاکنون تلفات جانی از زلزله صبح روز دوشنبه در این منطقه گزارش نشده. زلزله به بزرگی 6.1 ریشتر بود. بخش مورموری در 55 کیلومتری شهرستان آبدانان در استان ایلام واقع شده و دارای 11 روستاست. پیشتر مجید عسکری فرماندار آبدانان گفته بود که خسارت زلزله در این منطقه بسیار سنگین و در برخی روستاها 100% بود است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه 3 استان ایلام، لرستان و خوزستان را لرزانده است. یکی از معاونان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که مذاکرات تهران و گروه 5+1 در ماه سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی که عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، گفت که این مذاکرات ممکن است در سطح وزرا باشد و پیش از آن نیز مذاکرات دو جانبه با اعضای گروه 5+1 برگزار می شود که هنوز زمان و مکان آن مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ها، مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه گفت که اگر طرف مقابل وقت کشی نکرده و موضوعات غیر مرتبط را وارد مذاکرات نکند، میتوان تا 3 آذر ماه 1393 امسال به نتیجه رسید. آقای تخت‌روانچی تاکید کرد که ایران برای رسیدن به نتیجه با هر هزینه‌ای توافق نخواهد کرد و بر اساس چارچوبی که تعیین شده مذاکره میکند. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه گفت یک گروه افراطی دولت منتخب مردم ایران و تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی را تخریب می‌کند. به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی رفسنجانی که در دیدار با جمعی از نمایندگان فعلی و ادوار مختلف مجلس در تهران سخن می‌گفت، از کسانی که به گفته او در جامعه اسلامی ایرانی دیگران را تشویق به افراط می‌کنند افراط کرد. و می‌رسیم به جنگ اول.
جنگ اول.
قسمت 4، عثمانی و جنگ.
در بخش پیشین شنیدیم که بعد از ترور ولیعهد اتریش مجارستان توسط تندروهای سرب، این کشور به سربستان اعلان جنگ داد و در پی سلسله وقایعی در تابستان سال 1914 میلادی تمامی قدرت‌های مهم اروپایی وارد جنگ شدند. جنگ ویرانگر بزرگ شروع شده بود. پای همه وسط بود. و درست در زمانی که به نظر می رسید اروپای ثروتمند در آستانه یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی در راستای تضعیف امپراتوری های قدرتمندش گام بر می دارد، در میانه ماه اوت، یعنی در فاصله نزدیک به 3 هفته بعد از اینکه آلمان به روسیه اعلان جنگ کرده و به بلژیک حمله ور شده بود، امپراتوری عثمانی با آلمان پیمانی محرمانه امضا کرد. پیمانی که یک معنا بیشتر نداشت، پای عثمانی هم به این جنگ فراگیر اروپایی باز می شد. چرا عثمانی وارد جنگی شد که به نظر می رسید جنگش نبوده؟ یروان آبراهامیان، استاد دانشگاه باروک در نیویورک و پاسخ این سوال.
بر سر این موضوع میان مورخین اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند این اشتباه ترکان جوان بود که وارد جنگ شدند و می توانستند بی‌طرف بمانند. مشکل اینجا بود که در مذاکرات بریتانیا و روسیه، بریتانیا به روسیه قول داد که بعد از جنگ دو تنگه بوسفور و داردانل به روسیه واگذار می شوند. به معنای دیگر آنها یک بخش بسیار حیاتی امپراتوری عثمانی را به روس‌ها وعده دادند. از نظر من ورود عثمانی به جنگ به دلیل این معامله هایی که علیهشان شده بود اجتناب ناپذیر بود.
اگر تنگه بوسفور به دست روسیه می افتاد، این کشور از طریق دریای سیاه به دریای مرمره راه پیدا می کرد و اگر تنگه داردانل را هم به دست می آورد، از دریای مرمره به دریای مدیترانه راه پیدا می کرد. یعنی یک موقعیت استراتژیک استثنایی برای روس‌ها. رکسان فرمانفرماییان، استاد دانشگاه کمبریج، معتقد است ضمن اینکه مسئله کنترل این تنگه‌ها و چشم طمع روسیه یکی از دلایل مهم ورود عثمانی به جنگ بوده، اما منافع فرانسه و بریتانیا در مدیترانه نیز در معادلات پیچیده این منطقه تأثیر گذاشته و موجب شده تا عملاً امپراتوری عثمانی به شکلی ناخواسته نیز درگیر جنگ بشود، موقعیتی کمابیش شبیه به ایران.
بریتانیا و فرانسه شدیداً در مدیترانه که شرق آن منطقه تحت نفوذ عثمانی بود فعال بودند. بریتانیا که همواره نگران محافظت از نگین امپراتوریش یعنی هند بود، منطقه شام را پلی ارتباطی می‌دید که دسترسی به هند را فراهم می‌کرد و به طور طبیعی بریتانیا در چنین جایی فعال بود. این نگرانی وجود داشت که کنترل این منطقه به دست آلمان بیفتد و از آنجا به منافع بریتانیا حمله کنند.
در این میان امپراتوری عثمانی وقتی به جنگ جهانی اول رسید، به تازگی یک از مهمترین تحولات سیاسی خود را پشت سر گذاشته بود و دوران جدیدی در این کشور پهناور خاورمیانه آغاز شده بود. در سال 1908 میلادی، 6 سال قبل از جنگ، انقلاب گروه دموکراسی خواه ترکان جوان پیروز شده بود. این گروه مخالف سلطنت استبدادی سلطان عبدالحمید دوم بود که اجرای قانون اساسی سال 1878 عثمانی را تنها یک سال پس از تصویب این قانون متوقف کرده بود. در فاصله 6 سالی که ترکان جوان در پی پیروزی انقلابیشان به قدرت رسیده بودند، اصلاحات دموکراتیک بسیاری نیز اجرا شده بود. و این در حالی بود که برخی از سیاستمداران ترکان جوان اصولاً به آلمان علاقه‌مند بودند. غلامرضا وطن‌دوست، استاد دانشگاه آمریکایی کویت، از این سیاستمداران می‌گوید.
در این مقطع زمانی ما 3 نفر رو داریم که امپراتوری عثمانی رو اداره میکنه. 3 تا از ترکای جوان که به صورت مشترک داشتن کشور رو اداره میکردن، یکی انور پاشا بود، طلعت پاشا بود و جمال پاشا بود، و انور پاشا وزیر دفاع بود و خیلی هم تمایل داشت به سوی آلمان و همچنین اتریش مجارستان. بسیاری از مشاورین نظامی و بسیاری از افسرانی که عثمانی رو راه هدایت میکردن، راه نمایی میکردن، از آلمان و اتریش مجارستان بودن و این یکی از دلایل بسیار مهم هست.
با ورود عثمانی به طرفداری از آلمان و اتریش مجارستان به جنگ، دیگر تردیدی نماند که جنگی به راستی بزرگ آغاز شده، جنگی که پایان دهنده همه جنگ‌ها توصیف می‌شد و در نگاه فرماندهانش خیلی زود باید به نتیجه می‌رسید. ضمن اینکه همپیمانی عثمانی با یک طرف دعوا نشان داد ائتلاف‌های نظامی جنگ به پیمان‌های دفاعی اتحاد سه‌گانه و تفاهم مثلث محدود نخواهند ماند و طرفین درگیر در جنگ به دنبال متحدین بیشتری در سراسر جهانند. یک سوی این جنگ کشورهایی بودند که به نیروهای مرکزی معروف شدند. غلامرضا وطن‌دوست و جزئیاتی از این ائتلاف.
قدرت‌های مرکزی یا متحدین رو داشتیم که شامل آلمان میشد، در رأسش بسیار قدرتمند بود، امپراتوری بزرگ اتریش مجارستان بود و بلغارستان بود. البته بلغارستان سال بعد وارد جنگ شد، 1915. ترکیه یا عثمانی هم در همون سال جنگ 1914 وارد جنگ شد.
در مقابل نیروهای مرکزی که شالوده اصلی آن همان اتحاد سگانه بود، ائتلاف متفقین شکل گرفت که هسته اصلی این ائتلاف هم کشورهای عضو تفاهم مثلث بودند.
آنچه بهش میگفتن Allied Powers یا اتفاق مثلث که شامل فرانسه میشد، بریتانیای کبیر میشد، روسیه میشد. اینا سه قدرت اصلی بودند که بعد بلژیک وارد شد. البته بلژیک قدرتی نبود، ولی چون استقلالش پایمال شد و آلمان بهش تجاوز کرد، در حال وارد جنگ شد. سربستان البته جزو این بود. ایتالیا در سال 1915 وارد جنگ شد، رومانی در سال 1916 و آمریکا هم پاش به جنگ کشیده میشه در سال 1917. ژاپن هم البته برای خودش قدرتی بود که دنبال کسب مستعمرات بود در شرق آسیا و واقعا علاقه به جنگ اروپا نداشت، ولی وارد جنگ شد، ولی کاری از دستش بر نیامد جز اینکه یک سری مستعمراتی رو برای خودش جمع‌آوری بکنه.
این دو ائتلاف گسترده جهانی برای رویارویی نظامی بدون توجه به خواسته های شهروندان این کشورها شکل نگرفته بود. برعکس، جنگ جهانی اول در حالی آغاز شد که برخی با شنیدن خبر شرکت کشورشان در جنگ به خیابان می آمدند و جشن می گرفتند. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye to Piccadilly, farewell Leicester Square. فضای حاکم بر افکار عمومی اروپاییان در سال 1914 میلادی را از یرواند آبراهامیان بشنوید.
عموم مردم به شدت طرفدار جنگ بودند. برخلاف جنگ جهانی دوم که افکار عمومی با جنگ مخالف بود، در سال 1914 مردم در شهرهای سن پترزبورگ یا برلین یا لندن به خیابان می‌ریختند و خواستار جنگ می‌شدند. اصطلاحی که برای توصیف این وضعیت استفاده می‌شد جینگویزم بود، به این معنا که مردم با اشتیاق بسیار فراوان از کشورشان حمایت می‌کردند و معتقد بودند که کشور آنها به شکل مطلق در جبهه حق است و طرف مقابل به شکل مطلق در جبهه باطل ایستاده است.
جنرال های سواره بر اسب که به همسرانشان وعده می دادند که هر روز برایشان نامه خواهند نوشت و سربازانی که فکر می کردند تا کریسمس جنگ به پایان خواهد رسید، از میانه تابستان سال 1914 میلادی در جبهه های مختلف در اروپا در جنگ جهانی اول شرکت کردند. در یکی از نخستین نبردهای این جنگ، آلمانی ها وارد خاک بلژیک شدند و برخلاف انتظارشان با مقاومت جدی ارتش بلژیک در منطقه لیژ روبرو شدند. اما ارتش منظم و قدرتمند آلمان به رغم توقف نزدیک به دو هفته‌ای در این منطقه موفق شد ارتش بلژیک را به عقب نشینی وادارد و عملاً آلمانی‌ها پیش از پایان ماه اوت به نزدیکی مرز فرانسه رسیدند. اما در این زمان نیروهای بریتانیایی که برای کمک به بلژیک وارد جنگ شده بودند به خاک بلژیک رسیدند و در نزدیکی شهر کوچک مانز با آلمانی‌ها روبرو شدند. آلمانی‌ها بار دیگر پیروز شدند، اما وقتی به شهر ایپر رسیدند، این بار هم با بلژیکی‌ها روبرو شدند، هم با بریتانیایی‌ها و هم با فرانسوی‌هایی که برای کمک وارد خاک بلژیک شده بودند. این بار هر دو طرف در برابر هم متوقف شدند. در جبهه شرقی آلمان اما روسیه خیلی سریع‌تر از آنچه که آلمان‌ها انتظار داشتند نیروهای خود را به جبهه جنگ رساند. اما آنها نیز نتوانستند در نخستین نبردها در برابر آلمان که در خاک لهستان رخ داد، ارتش آلمان را شکستند. یکی دیگر از تحولات مهم سال 1914 حمله بریتانیا به عثمانی است با ارتش عظیمی که از سربازان هندی در اختیار داشت. هرچه بود، وقتی کریسمس سال 1915 میلادی از راه رسید و آتش بس در جبهه‌های جنگ به سربازان دو طرف فرصت استراحت داد، دیگر همه می‌دانستند که از جنگ کوتاه و پیروزی قاطعانه و سریع خبری نیست. همزمان آنچه در ماه‌های نخست این جنگ برای نظامیان تازگی داشت میزان تلفات گسترده جنگ بود. ادوات نظامی پیشرفته در غیاب تاکتیک‌های دفاعی مدرن کار جنگ را برای ژنرال‌هایی که می‌خواستند سربازانشان را با تاکتیک‌های جنگ قرن 19 فریاد زنان به سوی خطوط دشمن رهبری کنند بسیار دشوار کرده بود. به بیان دیگر، در پایان سال 1914 جنگ جهانی اول نخستین نشانه های چهره متفاوت و البته مرگبار خود را به اروپاییان درگیر جنگ نشان داده بود. در قسمت بعدی جنگ اول از ایران خواهیم گفت. ایران در سال 1914 میلادی چه وضعیتی داشت؟ قدرت نظامی ایران در آن زمان چگونه بود؟ جنگ اول دوشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می شود.